آمون بودی مرا سیم و زر تا به زانو بود. گمانم که شب نان را داده است و های لب نان به من داده است. این کلمه نان را داده رو که به کار میبرد، این اگر در قالب اون شعر هم نیاد باز هم شعر حساب می شود.
آیا در صورت قیاسی ایجاد تغییر کردن
جزء مخالفه است یا خیر؟ یعنی شما بیاید قیاس رو به یه شکل در بیارید که نتیجه درست ازش گرفته نشه، بله اونم جزء مخالفه محسوب میشه. یعنی شما اگر به جای اینکه میخواید در یه جا مثلا کبرای کلی داشته باشید تا نتیجه بگیرید، یه جای کلی جزئی به کار ببرید، این هم یک مغالطه محسوب می شود که باعث بد نتیجه گرفتن می شود. آیا مواد قیاس می توانند چندین حالت مختلف داشته باشند، مثلا هم محسوسات باشند و هم متواترات و هم اولیات؟ یعنی مادی قیاس ترکیبی از همه اینها باشد؟ می شود، خیلی دارد.
بگید که
یعنی یه موردی داشته باشیم که مثلا هم متواترات باشد و هم محسوسات. میشه مثلا سوقاش رو از یه جا گرفت، متواترات گرفت و کبرا رو از مورد دیگر، و یا سوقا مثلا جز تجربیات باشد و کبرا از چیزهای دیگر. شما وقتی میدید که
این خبر را از فلانی شنیدم، حالا اگر به جای این بگید که از صد نفر شنیدم، این الان جزء محسوسات هست دیگه، این محسوس زیرا که با گوش شنیدم، و هر خبری که از صد هم میکنه شنیده شود
جزء متواترات هست. پس این خبر از متواترات هست. ظاهرن بشه بله، و یا میشنوید، هنگ میبینید و میشنوید، ظاهرن عیبی نداشته باشد. حالا بازم یه مقدار وجه تشابه مناظره و جدل چی؟ اینو اجازه بدید نگاه بکنم، یه اصطلاح خاصی دارد در آخر کتاب اساس الاختباط. آخر کتاب اساس الاختباط یه تعریفی برای همه اینها داده که معارضه به کجا میگیم، مناظره به کجا میگیم. اگر اساس الاختباط اینجا داشته باشید خودتون یه نگاهی بکنید، و اگرم ندارید من یادم بمونه که نگاه بکنم اصطلاح فنیشو بگم. خب وجه مشترک برهان و خطابت چی؟ هیچ وجه مشترک ندارن، تعریفشون هم با هم سواست. آیا احادیثی درباره مضمون و ناپسند بودن سفسطه وجود دارد؟ حدیث در این زمینه نداریم. گاهی درباره فلسفه یک احادیثی داریم، ولی فلسفه در اون موقع ظاهراً به این معنی که ما ازش در نظر داریم به کار نمی رفته. فلسفه معنی مضمون بدی داشته، یه حالت جدلی و و در واقع سفسطه مانند
به روایات که امام پیرا به امام امام رضا نسبت دادن که من تفلسفه هر وقت من تفلسفه هر وقت یعنی کسی که به فلسفه به پردازد منحرف می شود
و دنبالش هم همی طورم نمیدونم اینا دنبال فلسفه میرن دنبال زندقه میرن اینا یک گروه هایی بودن که در برابر اهل بیت عصمت صلوات الله علیهم موضع میگرفتن و در واقع میخواستن همه مشکلات با سرانگشت عقل حل بکنن بگشاین و این کار کار درستی نبوده. یادمونم باشد که این فلسفه رو در زمان بنی عباس آوردن در عالم اسلامی و در زمان مأمون هم اوج گرفت. مأمون خودش جلسات محاجب و مشاجره بین علما قرار میداد، ارباب اجیان رو میاد، اهل کلام رو میآورد و حتی در یکی از جلسات مناظره حضرت رضا بود که چندین ساعت طول کشید و ارباب اجیان رو محکوم کرد، مجاب کرد و بعد دیگه این ادامه پیدا کرد تا زمان بوعلی و قرن سوم چهارم که دیگه زمان فارابی با اوج خودش رسید، اوائل قرن سوم. این از یه جهان پس در واقع دکانی بود در برابر وحی و خاندان فکری. اما در این حال یادمون باشد که پاره‌ای از فلاسفه هم بودن که اینا آمدن و شاگرد امام صادق شدن. هشام ابن حکم از اونها.
هشام ابن حکم بهترین شاگرد امام صادق هست،
از کسانی بود که فلسفه خونده بود، خوب هم فلسفه خونده بود، از فارغ التحصیلان منطقه رهاب و نصیبین بود، اسکندریه یا مدرسه بسیار معروفی داشت، حوزه معروفی بود که در حدود چند صد سال طول کشید و بعدم حوزه های دیگری در حدود شام تشکیل شد به نام رهاب و نصیبین و این هشام ابن حکم از اونا بود و آمد خدمت امام صادق. خیلی مرد باهوشی بود، به محض این که اومد خدمت حضرت و اون معنویت و صفا و پاکی نبوت رو در اون حضرت دید، تصمیم شد و خلاصه سرسپرده حضرت شد و حضرت صادق اینو وادار میکرد، میفرمود که تو با این ارباب مجادلات محاکم بکن، هر کدام رو یک به تناسب مقام و موقعیت علمیشون شاگردان رو یک کاری بهشون داده بود، یکیشو میفرمون تو بنشین تو مسجد و فتوا بده، تو فلانکار بکن، تو فلانکار بکن. به هشام هم دستور داده بود که تو با ارباب مجادلات و اینایی که اهل کلام هستن محاسب بکن. این فلسفه اگر به اون معنی باشد که در برابر وحی واقعا آدم بخواد کاری ازش بگیرد، مطمئن باشید که به هیچ جا نخواهد رفت و شما هم هرگز این انتظار رو نداشته باشید و امیدوارم تا آخر عمرتون هم که عمر درازی داشته باشید هرگز انتظار نداشته باشید که فلسفه به اون مقدار راه گشا باشد که آدم رو از وحی بی‌نیاز بکنه. یادتون باشد اگر اینجور بود خدا پیغمبر نمی‌فرستاد. اما به اون مقدار که ما یه سلسله اصول کلی رو یاد بگیریم که هم بتوانیم در برابر مخالفین توشی حرفهای اونها رو بفهمیم و هم یه سلسله استدلالها میشود ازش به دست بود، اما هرگز جزئیات و اون راه نجاتی که وحی فرا راه انسان میگذارد فلسفه صرف نظر از وحی باز تکرار میکنم صرف نظر از وحی فلسفه هیچ وقت راه خوشای انسان نیست. اینه که نه تنها در روایات بلکه در آثار عرفای خودمون هم خیلی از فلسفه انتقاد کردن. مولوی مخصوصا گاهی خیلی به کندی میگه که فلسفی گوید
ز معقولات دون، دون یعنی تر عقل از دهلی مینایت میرید.
چه آدمی که زندانی کرده باشد که یه دهلی بیشت دارون یه خونه که این تاریخی مقصد دارون های قدیم
از عقل از دهلی مینایت میرید. هم در این سوراخ یعنی همین دهلی فنائی داره سراش دنبال هم نیست در مصنعی ولی هر دوستاش مال مولوی هم در این سوراخ فنائی داره در خور سوراخ دانائی داره گرفت یعنی شروع کرد
یعنی در خور این دهلی به تنگ و تاریکی که توش گرفتار شده داره اظهار دانایی می کند و
خلاصا کاخ علمش رو بر این اساس بنیاد می کند. اینه که این به درد نمی کند، موقعیتش رو باید بداند. اون روحی که دین به انسان می دهد و اون چراغ روشنی که همواره انسان در مناجات با خدا در راجع به مسائل بعد از مرگ و حقایق و عواطف و امثال اینها دارد، او هرگز از این به دست نمی آید. و اما به اون مقدار متوسطی که انسان وقتی هم یادش می گیرد بداند که حدش چیست و علم چه تفاوتی دارد و دین چه تفاوتی دارد. در اون جهتش مشکلی نداریم و لذا می بینیم که
حاجه چوسی در این اینکه فیلسوف هست، منطقدان هست، ریاضیدان هم هست و اخلاق هم می‌نویسد. اون اخلاقی که او به دست آورده اخلاق دینی
یکی از شاگردان هایی که از اسمهای که فیلسوفی که
ای سج و از جوابش نوشت که این تعریفی که به من کردی، برای من کردی، این جنس و فصلش با من نمی‌خواند، زیرا که من با دو پا راه می روم و سگ با چهار پا راه می رود. اون نمیدونم کوزه دارد، من ندارم، اون چنین است. اون بیچاره وقتی جواب به دستش رسید اونقدر خجالت کشید که دیگه به هر حال پس فلسفه و فلسفه هر دو از یه آب فلسفه که اصلا جای بحثی، ولی فلسفه هم وقتی می گفتن منظورشون همین فلسفه بوده و در روایات و همچنین کلام شعرا ازش انتقاد شد. بله 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 قلب نه، منظورش همون تاریکی است که استدلال برای استدلال عقلی برای انسان پیش میارد. استدلال عقلیه حاصل از همون مفاهیم علم حصولی، نه علم حضوری. خب یکی دو تا سوال هم دیگه جواب بدن. انواع شعر کدام است؟ چرا شعر مؤثرتر از کتاب است؟ به خاطر این که اون ریتم رو دارد، اون وزن رو دارد، اون وزن است که باعث تأثیر می شود. و یادمون باشد که ما سخن هم که می گوییم یک نوع وزن به کار می بریم، یعنی همواره کلمات رو باید یعنی سعی میکنیم که این کلمات یه وزنی داشته باشد که در گوش شنونده زیبا و دلنشین باشد. و به همین جهت که وقتی در اون قالب صد و قافیه قرار بگیرد وزن موسیقی پیدا میکند و مؤثر است. اما برهان لمی و امی که سوال کردن، برهان ام
ان لا امی یعنی تیبوردن از معلول به الله. مانند تیبوردن از دود به آتش. برهان لن یا لنی، خداوند از علت به معلوم مانند به پی بردن از آتش به دود،
یعنی آتش که میبینیم حس میکنیم که باید دودی هم وجود داشته باشد. یادمون باشد که خود لن یعنی علت،
از کلمه لنه میاد، لنه لنه یعنی برای ما، مخفف ما، ما مخفف کلمه ما، مخفف ما، ما یعنی که، پس لنه یعنی برای که، برای که.
و چون در این کلمه سؤال از علت هست، چون برای چه یعنی چی؟ یعنی به چه علت؟ از اون طرف اسم گفتن لن، گاهی هم در فارسی میگن میگن لن این مطلب چیه؟
یعنی علت و جهت
اون چرایی، چرایی شیء رو بهش میگیم لن. و بعد تشبیه هم به تناسب چیز اشاره میکنه،
این به تناسبه که در عربی کلمات دوتایی از تنداری و تشکیل بیانش می کنن. خب
بله، کلمه علم در عربی یعنی به تحقیق، به درستی که حرف هست، همون انهایی که در اول قرآن، آیات قرآن، انه یعنی همانا، به درستی که. ولی یه نفری از این زباندان ها میگوید که این کلمه این در یونانی ازش آنیه است.
من اول این زبان به یونانی سیدش رو این کلمه آنیه، آنیه یعنی حقیقت، حقیقت واقعیت رو کنن.
خب درهان این اصطلاح شده است برای اون جایی که شما یک چیز رو ببینید و یه حقیقت رو ببینید و به دنبال علت اون حقیقت برید. آنیه
یونانی بوده.
خب چیزی دیگه ارزش یقینی، ارزش یقینی همونی است که در باب برهان بیان کردیم. ارزش یه وقت هست ارزش خیالی، ارزش شعری، یه وقت هم نه ارزش یقینی دارد، یه وقت ارزش خطابی دارد. میدونی هر که شما زدید ارزش خطابی دارد، یعنی فقط منو در حد عواطف ارضاء کرده است. یه وقت هم نه، میدید یقین آورم دیگه ظاهرم بس باشد. این بقیهش هم سوالات مربوط منطق رو جواب دادیم، فقط سوالات مربوط به خود این میمونه. انشاءالله برای جلسات بعد امتحانش رو این فقط برهان لمی و امی را توضیح دهید.